جز این عیب دیگری در تو نمی بینم.
من تنها حسنم را در این می بینم که به سفارش قرآن و پیامبر گرامی عمل می کنم و از دوستداران اهل بیت.
داستان زندگی دعبل خزایی، شاعر اهل بیت، در روایت کتاب دعبل و زلفا از 25 اردیبهشت هر روز ساعت 12:30 و بازپخش آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.
اللهم سلم على وليك علي ابن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك.
ادخل يا حجة الله.
با همکاری نهادهای فرهنگی استان قم و رادیو معارف برگزار می شود. به عشق حضرت رضا برای خادم الرضا.
این خوابگاه نور دو چشم پیامبر.
مجلس بزرگداشت شهید جمهور و شهدای خدمت.
هوای شهرمون خوش آمد.
سخنران حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم.
حالمون مثل روزای جنگ.
مداح حاج سید مهدی میرداماد.
شهدان جای همه تون خالی. خدا میدونه دلمون چنگه.
زمان جمعه 11 خرداد همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء. مکان قم، گلزار شهدا، مجتمع امام خمینی رحمت الله علیه.
از دل و جون به یادتون هستی تا قیامت، یک دل و یک دستی. به خدا یادمون نمیره اون عهدی که با سید علی بستی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اوه 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 اوه
داستان دوستان.
خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم
و میخواییم داستان مرام پهلوانی رو تعریف کنیم. خان حاکم دستاشو رو شکم برومدش به همدیگه قفل کرده بود و در حال راه رفتن با انگشتای کلفتش رو اون میکوفت. اون متفکرانه در طول تالار قدم میزد و بعد از هر چند قدم می ایستاد و با دستاش چونه پهنشو میخاروند و به پهلوان باشی چپ چپ نگاه میکرد و دوباره شروع میکرد به قدم زدن. بالای تالار که رسید سر جاش ایستاد. بعد سرشو بلند کرد و رو به پهلوان گفت:
خب حالا میگی که چی؟ آقا سید حرمت داره، حاج محمد صادق حاضر نمیشه با آقا سید حسن کشتی بگیره، معنی نداره. بالاخره این دو نفر باید با هم کشتی بگیرن تا تکلیف معلوم بشه. از همین حرفا گذشته این نظر حضرت والاست. ایشون وقت تعیین کردن و فرمودن که باید حاج سید حسن رزاز و حاج محمد صادق بلور فروش، دو پهلوان بزرگ ایران، عصر عید نوروز مقابل شاه کشتی بگیرن.
پهلوان یدالله که پهلوان باشی دربار شاه بود با دست پاچگی گفت:
بله قربان، متوجه فرمایشای شما هستم، ما هم سعیمونو کردیم، ولی این دو نفر حاضر نیستن کشتی بگیرن.
خان حاکم با بی‌حوصلگی گفت:
خب چی میگن؟
پهلوان باشی گفت:
قربان، همین هفته قبل برای چندمین بار با حاج محمد صادق حرف زدم، بهش گفتم پهلوان شما باید با حاج سید حسن کشتی بگیری تا تکلیف پهلوان پایتخت معلوم بشه. مردم کشتی نگرفتن شما رو به حساب ترس میذارن، میگن حاج محمد صادق از سید حسن رزاز میترسه که حاضر نمیشه با اون کشتی بگیره.
خان حاکم گفت:
خب چی گفت؟
پهلوان باشی گفت:
قربان، اونقدر عصبانی شد که نزدیک بود از ترس قالب تویی کنم. بعدم گفت حاج سید حسن رزاز باعث افتخار و سربلندی پهلوانای ماست، همه عزت و بزرگی ما از آقا سیده. ایشون علاوه بر مقام جهان پهلوانی در تقوا و جوانمردی و فضیلت سرآمد روزگاره. اون مثل اجداد طاهرینش پاکه. هیچ کس یاد نداره که آقا سید ذره ای از راه تقوا و جوانمردی دور شده باشه. ایشون سرور ما هستن. مردم هرچی میخوان بگن. من حاضر نیستم به خاطر مقام پهلوانی پایتخت به اولاد پیغمبر ذره‌ای بی احترامی بشه. روز بعدش سراغ حاج سید حسن رفتم و گفتم: آقا سید، همه جا پیچیده که حاج محمد صادق بلور فروش پهلوان اول مملکته، تا وقتی که شما حضور دارین حاج محمد صادق چی کار است که مقابل شما عرضه اندام بکنه؟ باید تکلیف این کشتی رو روشن بکنیم. باید طوری حاج محمد صادق رو جلوی همه زمین بزنین و از سکه بندازین تا دیگه کسی جرأت نکنه از این حرفا بزنه.
خان حاکم که برق خوشحالی تو چشماش می درخشید پرسید:
خوب حاج سید حسن چی گفت؟
پهلوان یدالله گفت:
هیچی قربان، بی‌اعتنان نگاه به من انداخت و گفت: یدالله، تو پهلوان باشی هستی و نون دربار رو میخوری، اما من نون خور کسی نیستم، من نون بازوم رو میخورم. حاضر نیستم برای مقام پیش کسی سرخم کنم. دیگه اون روزایی که پادشاهای ظالم جوان مردان این مملکت رو برای تصاحب مقام جهان پهلوانی به جون همدیگه مینداختن گذشته. من برای اسم و رسم حاضر نیستم مردی مثل حاج محمد صادق بلور فروشو از سکه بندازم. حاجی آدم با تقوا و خداشناسیه. اون مایه سربلندی پهلوانای ماست. من با اون کشتی نمیگیرم.
خان حاکم در حالی که چونهشو میخاروند گفت:
عجب، پس این دو نفر با هم دست به یکی کردن تا حرف ما رو بشکنن.
و دوباره دستاشو روی شکم بزرگش در هم قفل کرد و با انگشتاش رو شکمش ضرب گرفت. چند بار طول تالار رو رفت و برگشت و همینطور که قدم میزد گفت:
بالاخره باید فکری کرد. تو پهلوان باشی درباری، هر طور شده باید راهی پیدا کنی که اون دو نفر رو مجبور کنی با هم کشتی بگیرن. حاج سید حسن خیلی بین مردم محبوب شده، برای خودش دم و دستگاه و بروبیایی را انداخته. دیگه خورده فکرتو به کار بنداز. صحبت سر کشتی و نقل پهلوانی که نیست. مردم شهر اونقدر که حاج سید حسن رستاز و قبول دارن، حاکم تهران و دستگاه دولت و زبونم لال پادشاه مملکت رو قبول ندارن. من نمیدونم این آدم یه لاغبا چجوری قاپ مردم رو دزدیده و تو دل دوست و دشمن جا باز کرده. پیر و جوون رو اسمش قسم میخورن. شنیدم هر کسی هر کار و گرفتاری که داره یه راست میره سراغ اونو، این آدم به تنهایی همه این مشکلات رو حل میکنه. دیگه کم کم باید در نظمیه و دستگاه دولت رو تخته کنیم و مملکت رو دو دستی تحویل آقا بدیم. به حرف هیچ کس هم توجه نداره، به دستگاه دولت و شاه هم که کمترین توجهی نمی کنه. اصلا ممکنه فکرایی تو سرش باشه. این آدم برای دولت خطرناکه. میفهمی چی میگم؟ برای همینم باید اونو از میدون به در کرد. باید هر طور شده پیش مردم بی اعتبار بشه. تو باید کاری بکنی که حاج محمد صادق با اون کشتی بگیره و اونو شکست بده. تنها راه ممکن همینه. متوجه شدی؟
پهلوان باشی دربار با چاپلوسی گفت:
قربان، من فکر خوبی دارم. صبح روز جمعه تو زورخونه نوروزخان جشن گل ریزونه. پهلوان رزاز از حاج محمد صادق و نوچه‌هاشم دعوت کرده تا برای ورزش به زورخونه نوروزخان برن. فرصت خیلی خوبیه. حتما کار به کشتی هم میرسه. اگه خان حاکم اون روز به زورخونه تشریف بیارن، شاید بتونیم اونا رو رو در روی هم قرار بدیم و به کشتی گرفتن مجبورشون کنیم. برای این کار مرشد خیلی خوب میتونه به ما کمک کنه.
خان حاکم فکری کرد و گفت:
فکر خوبیه، ولی تو اول باید با مرشد حرف بزنی و اونو آماده کنی. منم جمعه به زورخونه میام.
صبح روز جمعه تو زورخونه نوروز خان قوقایی به پا بود. بوی اسپند و کندور فضای زورخونه رو پر کرده بود. پهلوونا و نوچه هاشون دسته دسته به زورخونه می اومدن. صدای ضرب و سلام و صلوات تا زیر بازارچه به گوش می رسید و توجه مردم رو جلب می کرد. تو بازارچه پامنار زندگی به آرومی جریان داشت. دکاندارا و مشتریا به داد و ستد مشغول بودند. سبزی فروشا و میوه فروشای دور گرد با صدای بلند جنسای خودشونو معرفی می کردن. زنای محله زنبیل به دست با چادر و روبند مشغول خرید روزانه و چونه زدن با فروشنده ها بودن. ورود کالسکه خان حاکم به بازارچه در حالی که فراشای چماق به دست حکومتی در جلو و عقب کالسکه می دویدند و راه رو باز می کردند، آرامش بازارچه رو برهم زد. فراشای خشن حکومتی هرچه رو که تو مسیر کالسکه بود به کنار مینداختن و چرخچیا و فروشنده های دورگرد از ترس ضربات چماق با سر و صدا هر کدوم به طرفی فرار میکردن. همه میخواستن بدونن که خان حاکم این وقت روز برای چی به بازارچه پامنار اومده. دکاندارا و چرخچیا و مردم کوچه و بازار همه ایستاده بودن و با نگاهشون مسیر عبور کالسکه رو تعقیب می کردن. کالسکه در انتهای بازارچه مقابل زورخانه ایستاد. مرشد در سردم نشسته بود و آتشدان رو مقابل ضربش گرفته بود و اونو گرم میکرد و آروم ضرب میگرفت و از ورزشکارانی که وارد زورخونه میشدن با ضرب و صلوات استقبال میکرد. اون روز مرشد دو بار بر زنگ زورخونه کوفته بود، یه بار برای پهلوان حاج سید حسن رزاز و یه بار برای پهلوان حاج محمد صادق بلور فروش. هنوز ورزشکارا تو گود نرفته بودن. چند نفری با چای و شیرینی از مردم پذیرایی می کردن. عده‌ای از ورزشکارا در کنار گود با حرکات نرمشی خودشونو گرم می کردن و عده‌ای دیگه سنگ می گرفتن. خاک کف گود و با سنگ غلطان کوبیده و آب پاشی کرده بودن. صدای ضرب و زنگ بلند شد و فریاد مرشد زیر سقف زورخونه پیچید.
خوش اومدین، صفای قدمتون.
همه نگاه ها به طرف در برگشت. خان حاکم بود با گروهی از فراشا و نگهبانای خودش. وارد زورخونه شد و بعد از خوشوبش کردن با مرشد و ورزشکارا رو سکوی مقابل سردم نشست. ورود ناگهانی خان حاکم باعث تعجب ورزشکارا شده بود. بعضی‌ها سعی می‌کردن مراقب رفتار و حرکات خودشون باشن و عده‌ای دیگه فرصت خوبی برای خودنمایی پیدا کرده بودن. با اشاره مرشد ورزش شروع شد. پهلوانا و ورزشکارا به ترتیب کسوت و مقام ورزشی وارد گود شدن و در جای خودشون ایستادن. پهلوان باشی دربار هم داخل گود شد. مرشد به علامت احترام و مقام پهلوانی اون دوبار بر زنگ کوفت و با شدت ضرب و به صدا در آورد. پهلوان باشی خاک کف گود و بوسید و روبروی مرشد ایستاد. حاج سید حسن رزاز با قامت بلند و اندام ورزیده و موزون زیر سردم و روبروی پهلوان باشی ایستاده بود و حاج محمد صادق بلور فروش هم با قد نچندان بلند اما پیکر تنومند و ورزیده کنار دست اون بود. پهلوان باشی رو به حاکم کرد و گفت:
حضرت حاکم، اگه اجازه بفرمایید، بنده به حکم اینکه پیرمرد هستم و افتخار مقام پهلوان باشی دربار رو دارم، با اجازه شما کارها رو تقسیم کنم.
خان حاکم در حالی که سعی میکرد شکم گندشو هرچه بیشتر جلو بده، بادی به قبقب انداخت و گفت:
شما صاحب اختیاری پهلوان، هر کاری که صلاح میدونین بکنین.
پهلوان باشی گفت:
پس با اجازه بزرگترای مجلس، شنا رو آقا سید پهلوان دوران حاج سید حسن برن که چابک هستن و ورزیده. میل رو هم پهلوان بزرگ زمان ما حاج محمد صادق بگیرن که تناور و قدرتمند هستن و سرپنجای قوی دارن. پا رو هم من میزنم که پیر مردم و کم قوت.
پهلوان باشی دربار اینو گفت و بعد هم به شدت خندید. حاج سید حسن و حاج محمد صادق نگاه معنیداری به هم کردن و لبخند کمرنگی بر لبانشون نقش بست. پهلوان باشی رو به حاج سید حسن کرد و گفت:
پهلوان یا علی، بچه رو معطلی؟
حاج سید حسن به میان گود اومد، تخته شنا رو وسط گذاشت و زانو زد و از همه رخصت طلبید. بقیه پهلوانا هم زانو زدن و به ضرب و آواز مرشد گوش دادن. مرشد با سرانگشتانش آروم ضرب می گرفت و اشعار حماسی می خوند.
خوشدل نشوی از آن که عنوان داری، یا آن که نژاد از کی و ساسان داری. بایست برهنه همچو شمشیر شوی، تا جوهر خیش را نمایان داری.
مرشد طلب صلوات کرد و با بلند شدن صدای صلوات پهلوانا به روی تخته شنا قرار گرفتن و ورزش شروع شد. مرشد هماهنگ با حرکات پهلوان ضرب و به صدا در می آورد و با اشعار حماسی ورزشکارا رو تحریک می کرد. تو زورخونه جای خالی برای نفس کشیدنم باقی نمونده بود. دور تا دور گود جمعیت برای دیدن پهلوانا از سر و کوله هم بالا می رفتن. جمعیت زیادیم در زورخونه پشت هم ایستاده بودن. پهلوان با چالاکی وصف ناشدنی شنا می رفت و گاهی زیر چشمی به حاج محمد صادق نگاه می کرد. شنا رفتن پهلوان از شمارش گذشته بود. بعضیا زانوهاشون رو زمین گذاشته بودن و دور از چشم دیگران آروم از زیر شنا رفتن در می رفتن. دیگه مرشدم خسته شده و از توان افتاده بود. پهلوان از رو تخته شنا بلند شد. بعد از شنا نوبت خمگیری و نرمش بود. پهلوان برای مرشد طلب صلوات کرد و شنا به پایان رسید. با اشاره مرشد ورزشکارا به سراغ میلها رفتن و هر کدوم میلی رو به تناسب قدرتش برداشت. پهلوان باشی کنار گود رفت و بزرگترین و سنگینترین میلهای زورخونه رو برداشت و روبروی حاج محمد صادق گذاشت و در حالی که به حاج سید حسن نگاه می کرد گفت:
یا علی پهلوان.
حاج محمد صادق میلها رو به دست گرفت و بعد از کسب رخصت از مرشد شروع به گرفتن میل کرد. این حرکتم تموم شد. حرکت‌های ورزشی به ترتیب انجام می‌شد. سرآخر پهلوان باشی پا زد و بعد از چرخیدن ورزشکارا با دعای پهلوان باشی ورزش به پایان رسید. دوستان عزیز، اولین قسمت از داستان مرام پهلوانی رو شنیدیم. همتون رو تا برنامه بعد به خدای یگانه میسپاریم. سربلند باشین.
بشنو 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 این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد. آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد. آخر الامر گل کوزه‌گران حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
از اینکه همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله تا این لحظه برنامه‌ها رو پسندیدید. به امید پروردگار تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود. برنامه